سلامون علیکم و رحمت الله. دیگه آجای خلیلی گفتن، ما نمیگیم آقا، فقط به خاطر بنده که آبرویی ندارم، ولی به خاطر آبروی مجلس اهل بیت، چون از سیما قرار پخش بشه، حیفه این مجلس خدایی نکرده خلوت دیده بشه. عزیزانی که براشون مقدور هست در این جمع جلو تشریف بیارن، عزیزانی هم که بیرون هستن بیان، خدا بهتون خیر بده، یه صلوات محمدی خط کنید. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عنوان توسل به محضر آقامون امام زمان، تقاضا میکنم همه سرورانی که صدای حقیر رو میشنوند دست به دعا برداریم، برای سلامت وجود نازنین حضرت دعا کنیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک و علی آبائک طیبین الطاهرین و علی امک فاطمه و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی جمیعا و رحمت الله و برکاته. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی الرضا، کریم اهل بیت، امام مجتبی، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این مسجد و این شهر و این ایام، شهدای مدافع حرم، شهدای بحرین و یمن، صلوات محمدی خط کنید. بحثمون در فرمول‌های زندگی بود بر اساس حدیث معراج و خاطرات سفر آسمانی وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بر روی درب سوم بهشت نوشته شده است و علی الباب الثالث مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله لكل شيء حيله و حيله الصحه فی الدنیا اربع و خصال. اشاره شد محضر شما و بینندگان عزیز که پیغمبر اکرم فرمودن بر هر درب بهشت 4 جمله، بر هر درب جهنم 3 جمله نوشته شده است که کل کلمتن خیر من الدنیا و ما فیها لمن یعلم و یعمل بها. هر جمله اش از یک دنیا ارزشش بیشتره، مخصوصا برای کسانی که هم بفهمند هم عمل کنند. بر روی درب سوم بهشت فرمول زندگی بی درد سر است. فرمول زندگی سالم است، فرمول صحت روح و جسم است. همه ما ها دنبالش هستیم. بهداشت و درمانی ها یه برنامه میگذارن به نام آقای دکتر سلام، میاد برای مسائل بهداشتی، نه اون برنامه طنز، برای مسائل بهداشتی میاد آقای دکتر یه فرمول برای صحت جسم میدهد، برای سالم بودن دهان و دندان میدهد، برای سالم بودن سیستم گوارش میدهد. همه زود کاغذ قلم برمیداریم، یادداشت میکنیم، میگیم آقای دکتر گفته. بنده خدا متخصص، نتیجه مطالعاتشون رو دارن میگن، خیلی هم خوبه. حالا ما میخوایم فرمولی رو بگیم که خدای دکتر فرموده و پیغمبر به عنوان بزرگترین طبیب عالم هستی اون رو داره برای ما بیان میکنه. هر کاری چاره ای دارد، فرمولی دارد. و حیلت و صحف دنیا، هر کی میخواد زندگیش تو دنیا بی درد سر باشه، صحیح و سالم باشه، چهار خصلت است. خیلی ساده هم است، اینا حفظ کردنیه و به دیگران هم انشاءالله منتقل بکنیم، بشیم منتقل کننده معارف محمد و آل محمد. که امام رضا سلام الله علیه فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه هر که امر ما اهل بیت رو احیا کنه. سوال شد آقا جان امر شما اهل بیت چیه؟ فرمودن معارف ما رو یاد بگیره به دیگران یاد بده. امروز یه وسیله به نام موبایل دست همه هست. ما گاهی وقتا شوخی کردیم گفتیم تو سیسمونی بچه‌های هم دیگه دارن میذارن که بچه اگر شیر میخواد یه پیامک به مامانش بزنه، یه زحمت اونقا نکشه، اگرم خیس کرده یه پیامک دیگه بزنه که مامان به ما شیر بده یا بیا ما رو عوضمون کن دیگه. حالا که موبایل دست همه الحمدلله هست، دست بعضی هم 3-4 تا هست الحمدلله، خدا عاقبت رو به خیر بکنه. لااقل از این وسیله بیایم استفاده قشنگش اینه، یه استفاده قشنگش اینه که معارف اهل بیت رو توی صدا و سیما یاد میگیریم، توی این محافل، تو حرم اهل بیت یاد میگیریم، زود خلاصه شو برای چند نفر پیامک کنیم. البته چیزی هم دنبالش ننویسید که اگه پیامو برای 10 نفر ندی روز دهم یه بلایی سرت میاد. از این چرت و پرتا هم کسی ننویسه که اگه برای 10 نفر بگی، برای 5 نفر بگی، روز 5 10 یه خبر خوشی بهت میرسه، یا اگر ندی حتما یه بلایی سرت میاد. قطعا اینا نقشه دشمن است برای کمرنگ کردن معارف اهل بیت به اعتقادات مردم. ما اعتقاداتون انجام میدیم، تکالیفمون انجام میدیم، نتیجه رو واگذار میکنیم به خدا. حالا به ما خبر خوشی برسد یا خبر خوشی نرسد، ما تکلیفمونو باید انجام بدیم انشاءالله. اینا رو هم مواظب باشید که این شگرد صهیونیستا خودشون لو دادن ها، گفتن این پیام ها را تو شیعیان و مسلمان ها پخش کنید، بگید 10 روز بعد، 40 روز بعد، 20 روز بعد اگه این کارو کردید یه خبر خوشی به شما میرسه، اگر نکردید یه بلایی سرتون میاد. اینا انجام میدن، نه خبر خوش میرسه نه بلا میاد، بعد به اعتقادات بدبین میشن. ما بیایم نقشه اونا رو نقشه براب بکنیم، انشالله از این کارا نکنیم. نه، فقط روایت رو منتقل کنیم، پیامی که از معارف اهل بیت گرفتیم منتقل کنیم. البته حالا اینجا گفتیم یه استفاده خوب دیگه موبایل هم هست، بگم صله رحم تلفنی. خیلی نمیرسن احوال عمه، خاله، عمو، دایی رو بلن در خونه بپرسن. شهرستان، راه دوره، امروز رفت آمد تو شهرهای بزرگ اذیتیم. بابا هفته یک بار احوال برادر، خواهر، خاله، عمو، دایی، عمه، خدا راحتش کرده دیگه، تکنولوژی برای ما راحتش کرده. نمیدونیم صله رحم چقدر ثواب داره. عمه پیرمون، بابا بزرگ، مادر بزرگ، یه صدای شما نوه رو، خواهرزاده، برادرزادهش رو بشنوه چقدر خوشحال میشه، انگار دنیا رو بهش دادم. ما به جایی که از این موبایل خدای نکرده برای مردم آزاری استفاده کنیم، برای خدای نکرده کارهای بی‌حیایی استفاده کنیم، بیام استفاده قشنگ ببریم. ولی گوشی و این ابزار که گناهی نکرده، استفاده من و شماست که اینها رو خوب یا بدش میکنه. خب حالا این چهار تا کلمه همش گفتیم که این چهار تا کلمه خیلی ساده ایه. همه همی الان حفظ میکنن. لکل شیء حیلتون و حیلت و صحه فی دنیا اربع و خصالن. هر کی میخواد زندگی سالم داشته باشه چهار تا خصلت: قلت الکلام و قلت المنام و قلت المعشیه و قلت الطعام. خیلی ساده، چهار تا کنترله ها. یک، اول کم حرف زدن، ترجمه کنم بعد توضیح بدم. کم حرف زدن. دو، کم خوابیدن. سه، کم دویدن برای دنیا. چهار، کم خوردن. اینا ضمن این که برکات روحی دارد، برکات معنوی دارد، زندگی مادی ما رو هم سالمش میکنه. یک، اول قلت الکلام. آی مردم، خدا بر درجات شهید دستقه بیفزاید. یه صلوات به روحشون بفرستید. صلی الله علی محمد و آله. یک جا ظاهرا خود ایشون هم نشسته بوده، گفته بودن صاحب گناهان کبیره کیه؟ گفته بودن شهید دستقه. گفته بود بابا من گناه کبیره نکردم، کتاب گناهان کبیره. ولی ایشون صاحب قلب سلیمم هست. کتابای شهید دستقیب رو واقعا من توصیه میکنم به شما و همه بینندگان عزیز. کتابای شهید دستقیب خیلی سادهه، خیلی سهل المعونهه، همه میفهمن. توش داستان زیاد داره، آیات و روایات هم معرکهه. و اون نفس پاک این سید بزرگوار که چقدر سعادت داشت بعد از یک عمر، بعد از یک عمر تلاش برای ترویج مکتب اهل بیت، تو محراب نماز خون مبارکش هم ریخته بشه، اونم در روز جمعه به دست منافقین به شهادت برسه. خوشا به حالش. تو کتاب گناهان کبیره ایشون می‌نویسه 36 تا گناه کبیره نوشتن علما، 24 تاش مالی زبونه. الله اکبر. یعنی آی مردم، اگر کسی زبونشو فقط کنترل کنه، مدیریت کنه، از 24 تا گناه کبیره در امانه. پرحرفی، سرزنش کردن، فحش دادن، نیش زدن، غیبت کردن، تهمت زدن، عیب جویی، بدگویی، افشاء سر، همه اینا گناهان کبیره ایست که از دستی زبون در میاد. علاجش چیه آقا؟ یک قرصی، یک کپسولی به ما بدید که این زبون ما درمانش کنیم. علاجش کم حرف زدن. همه بزرگترها شنیدن، شما بزرگوارام شنیدین. قدیم میگفتن برای که آدم کم حرف بزنه یک ریگ میگذاشتن زیر زبونشون، ریگ تمیزا. ریگ وقتی آدم میذاره زیر زبونش، وقتی میخواد حرف بزنه یه چند ثانیه ای طول میکشه یک ریگ رو باید جابجا کنه، یک گوشه بذاره تا بتونه حرف بزنه. به همون چند ثانیه فکر کنه ببینه این حرف به درد دنیا میخوره یا به درد آخرت. اگه به درد هیچ کدومش نمیخوره نزنم. خب آقا، حرف تو دهان من و شما اسیر من و شماست، ولی همین که از دهان من و شما میاد بیرون ما میشیم اسیر حرف. یک جمله میگیم بعد گیر میکنیم. داشتیم تو قوم خشا حرف میزدیم، فلانی یک چیزی گفت راجب کسی، ما هم یه چیزی گفتیم، گفتیم آقا مثلا فلانی رو که هیچی نگو بابا، تو اداره میگن دستش بگی کجه مثلا، خدای نگه. خبر به گوش فلانی میرسه، فلانی میاد میگه آقا من کجا دستم کجه، اسناد مدارک بیار. حتی میتونه بره شکایت کنه، منو به دادگاه بکشونه، منو به مجازات بکشونه. فقط به خاطر چی؟ به خاطر که زبونم ول بود. حالا طنزش هم بد نیست. شب میلاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست، طنزش هم بد نیست. میگن یک بنده خدای نشسته بود، یک جا داشت کنار درختی غذا میخورد، یکی با اسبش رد میشد، اینم تعارف زد، گفت آقا بفرمایید یک لقمه با ما بخوری. گفت حالا من اگه بخوام بفرمایم این میختبیله اسبمو کجا بزنم؟ اسبم اومد یک جا، گفت این سر زبون ما بزن داداش. این زبون ما اگه به حال خودش بود داشت قضا میخورد، تو هم داشتی میرفتی دنبال کاره. گاهی وقتا حضرت عباسی باید به بعضی از زبونها میختویله زد، چون یک زبون یک خاندان رو به هم میریزه.
یک زندگی رو به هم میریزه. فضولی ها، فتفت بازی ها، خبرگزاری های محله، خبرگزاری های قومخیش ها، از اینجا خبر دلالی کنن ببرن اونجا خبر بدن، اینا همه مال گناهان زبانه ها. از قدیم گفتن تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. آقا حرف که نزنیم گاهی وقتا خیلی رو، البته حواسمون باشه ها، کم گوی و گزیده گوی چون دور. ما جایی که باید دفاع از حق بکنیم گاهی وقتا ساکت میشیم. ای آقا به ما چه، سر بی دردمون و دستمال. جایی که باید حرف بزنه ساکته، جایی که باید ساکت باشه حرف میزنه. نمیدونیم هنوز کجا باید حرف بزنیم کجا باید حرف نزنیم. این روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو معذرتون هدیه میدم، زیادی گوش بدید. حضرت یک سلسله واری مریضیا رو به خاطر زبان متذکر میشن. من کسر کلامه کسر خطاه، هر کی زیاد حرف بزنه اشتباهاش زیاد میشه، خیلی جالبه. و من کسر خطاه قل حیاه، هر کی خطاهاش زیاد بشه حیاش بگی کم میشه. و من قل ورعه حیاه قل ورعه، هر کی حیاش کم بشه ورعش کم میشه. ورع یعنی پرهیز از گناهش کم میشه. و من قل ورعه مات قلبه، هر کی ورعش کم بشه قلبش میمیره، نه قلب سنوبریش ها، یعنی روحش میمیره. و من مات قلبه دخل فی النار، هر کی قلبش بمیره از همین الان رفته تو آتش. ریشش چی آقا؟ پرحرفی. ریشش عدم مدیریت زبان است. ما باید زبونمون رو مدیریت دینی بکنیم. مدیریت دینی یعنی اونجایی که باید حرف بزنم بزنم، از هیچ کس نترسم. اونجایی که نباید حرف بزنم نزنم، بازم از هیچ کس نترسم. این میشه مدیریت دینی زبان. گاهی وقتا این زبون اگه بین دو نفر رو بخواد اصلاح بکنه خیلی قشنگه ها، یه نفر رو بخواد راهنمایی کنه خیلی قشنگه ها. لذا در روایتی داریم که همه اعضای بدن صبح به صبح به این زبون میگن ما مسلمونیم اگه تو بگذاری، تو اگه ما رو به حال خودمون بذاری ما مسلمونیم. پس اول قلت کلام. خیلی از نابسامانی های روحی و به تبعش نابسامانی های جسمی، چون ما روحمون که به هم بریزه جسممونم به هم میریزه. خیلی از نابسامانی های خانوادگی، خانواده به هم میریزه با جسم و روحمون به هم میریزه. اینا به خاطر این است که ما زبونمون رو درست کنترل نمیکنیم. حتی تو خیابونا دیدید این ماشین میپیچه جلو اون ماشین، از سرش از شیشه در میاره هرچی فوش به زبونش میاد میگه. بابا همونجا یک ذره کنترل کن، همونجا بگو خدا خیرت بده بنده خدا، خدا انصافت بده، یه دعا براش بکن. این زبونی که میتونه دعا بکنه چرا فوش بده؟ خدا رحمت کنه مادرای قدیم رو، پدرای قدیم رو، بچه‌شون هم که اذیتش میکرد نمیگفتن الهی تیر به جگرت بخوره، میگفت الهی بچه از جوونیت خیر ببینی، نه دعاش میکردن، میگفت الهی خیر ببینی. یعنی من میگم آقا هر کس یه نقصی داره شما برای همون نقصش دعا کنیم. مثلا طرف تو رانندگی داره بی‌انصافی میکنه، من به جایی که فوشش بدم بگم خدا الهی انصاف تو رانندگی بده. طرف تو فروشندگیش داره بی‌انصافی میکنه، خدا الهی انصاف در خرید و فروش بده. طرف داره بی‌حیایی میکنه، بگیم خدا الهی حیا و عفت به چشمت بده. الان شما مؤمنین و مؤمنات گاهی وقتا بعضی از این بی‌حیایی ها و بی‌حجابی ها رو می‌بینید ناراحت میشید، به جایی که نفرینشون کنید، به جایی که بد و بیرا بهشون بگیم، بگیم خدا الهی لذت حیا و عفت رو بهت بچشونه. این زبون قشنگ داره کار میکنه ها. قلت الکلام معنیش حرف نزدن بگید نیست، معنیش مدیریت دینی زبان است. یک. دو. و قلت المنام، کم خوابیدن. آقا من یه آیه قرآن بهتون میگم و یه روایت امام صادق سلام الله علیه، شما این دوتا رو بذارید کنار هم. آیه قرآن چیه؟ البته این آیه قرآن به زمینه دعای طواف. اول یه دعا بکنم ببینم اگه خوب آمین گفتید بگم. خدایا زیارت خانه ات، قبور اولیاء ات، با عافیت و معرفت و نابودی آل سعود نصیب این جمع بفرما. تو دعای یکی از دورهای طواف میگیم یا من استجاب لابغض خلقه، ای کسی که مستجاب کردی دعای مبغوظ ترین خلق خودت را. مبغوظ ترین خلق خدا کیه؟ ابلیسه. از قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان از خدا خواست خدا بهش مهلت بده تا روز قیامت. خدا هم فرمود مهلت بد میدم ولی نه تا روز قیامت، تا وقت معلوم که میگن انشاءالله زمان ظهور آقامون امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. ببینید اینجا امام معصوم به ما یاد داده توی دعای طواف میگی مبغوظترین خلق خدا کیه؟ ابلیسه. از امام صادق سوال کردن مبغوظترین خلق خدا کیه؟ این مبغوظ رو با اون مبغوظ بذارید کنار هم، نتیجهش این میشه کسی که این صفتی که میگم داره میشه هم نام شیطان ها، هم صفت شیطان. این کیه؟ از امام صادق پرسیدن آقا مبغوظترین خلق خدا کیه؟ فرمودن جیفتون باللیل و بطالون بالنهار، کسی که همه شب رو خوابه مثل مرده افتاده، مردار در شب و اهل باطل در روز. پس منو میشه شب برای این نیست که همش بخوابیم ها. خدا هم به پیغمبر فرمود قم اللیل الا قلیلا، یه بخشی از شب رو بلند شو. تو سوره سجده یک آیه میخوام بهتون بگم خیلی معرکه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع. خدا اینقدر دوست داره آیه 17 سوره سجده، آیه 16 و 17 سوره سجده، سوره سجده دارم از حالا، این آیهش آیه سجده نیست. کسانی که نصف شب از رخت خواب میکنن چه کار میکنن؟ نماز شب میخونن. بعد خدا میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، هیچ کس نمیداند چه پاداشی براشون گذاشتن. آی مردم پاداش سه تا قطره رو هیچ کس نمیدونه ها. زیادی گوش بدید. یک، قطره اشکی که برای ترس از خدا در نیمه شب تو نماز شب ریخته بشه. دو، قطره خونی که در راه خدا از شهید ریخته میشه. سه، قطره اشکی که در مصیبت امام حسین و اهل بیت ریخته میشه. هیچ کس ثواب این سه قطره رو نمیدونه. خب من و شما اگر قرار باشه همه شب بخوابیم و هیچ از شب بیدار نباشیم که میشیم خلق مبغوظ. آقا خوابم اندازه ای داره دیگه، مدیریت دینی خواب بکنیم. مدیریت دینی خواب اینه که خوابمون اندازه داشته باشه. به ما گفتن اول شب بخوابید پاسی از نیمه شب رو بیدار باشید. ولی یه روایت خیلی دردناکه، نمیدونم بخونم یا نخونم. بخونم؟ گزنده ها روایتش، همه تونه میگزه ها، ولی خودتون میگید بخون بخون. توی روایتی داریم مردم در آخر الزمان شباشون مثل سگا میشه، تا پاسی از شب بیدارن، سحر که باید بیدار باشن خواب. خیلی حیفه. گفتن سحرخیزی رو از خروس یاد بگیرید، چقدر قشنگ قبل از اذان صبح بلند میشه داره با خدا حرف میزنه و تسبیح میکنه خدا رو. حیف نیست این حیوان صبح سحر بلند بشه ما خواب باشیم؟ مدیریت دینی خواب یکی تو زمان خوابه، یکی تو کیفیت خوابه. اینم بگم بد نیست به مناسبت، در روایت داریم کیفیت خوابتون اینجوری باشه سبک بخوابید، قبل از خواب حتما خودتون رو تخلیه کنید، با وضو بخوابید، یه سه تا سوره قل هو الله بخونید، یا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بگید، یا اللهم صل على جميع الانبیاء والمرسلین بگید، یا آیت الکرسی بخونید. خواب عبادت حساب میشه، چقدر قشنگه این مدیریت دینی خواب. زود بخوابم، سبک بخوابم، با وضو و با این آداب بخوابم، قبل از اذان صبح هم بلند بشم. چون یکی از ویژگی های مؤمنین تو قرآن میگه و بالاسحاره هم یستغفرون، اینا سحرها اهل استغفاره. مثلا سحر بلند شدید قرآن بخونید چشماتون باز میشه. ان قرآن الفجر کان مشهودا، هر کی سحر قرآن بخونه خدا چشم بصیرت بهش میده. ای دو، و قبول کنیم فداتون بشم، بخشی از بیماری های ما مال پرخوابیه. خواب اندازش خوبه، بعضی بنده ها خدا 10-12 ساعت میخوابن، وقتی بلند میشه میگه آخیش از بس خوابیدم خسته شدم، باز یکم دیگه بخوابم. خواب اندازه داره. نوجوان به خاطر که بدنش هنوز میخواد رشد کنه میگن 7-8 ساعت بخوابه، جوان که شد 6-7 ساعت بخوابه، پیر که شد هرچی هم زور میزنه دیگه خوابش نمیبره، دیگه خودش 5 ساعت بیشتر نمیخوابه. خب بقیهش رو یکم مدیریت دینی بکنی. خواب زیاد غفلت زیاد میاره. 3، قلت الکلام 1، قلت المنام 2، قلت المعشیه، کم دویدن برای دنیا. آقا ما باید بدویم تو دنیا. لیس للانسان الا ما سعا، نابرده رنج گنج میسر نمیشه. تو دنیا هم باید بدویم، شکی نداریم. اما مردم تو دویدن تو دنیا دو دستن، یه عده تو دنیا میدون برای دنیا، یه وقت تو دنیا میدوه برای آخرت. دومیش خیلی قشنگه ها. آقا تو دنیا برای دنیا به اندازه حضور تو دنیا بدو دیگه. مگه ما قرار چقدر تو دنیا بدویم؟ به اندازه حضور تو دنیا بدو، نوش جانت بایدم بدوی، وظیفت بدوی. اما گاهی وقتا پاش به قول بنده خدا لب گوره، هنوز داره برای 100 سال دیگه میدوه تو دنیا. اشکال نداره، حرام نیست، فقط ضرر میکنه، فقط ضرر میکنه. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، فقط بدو ببره جمع کردن تو دنیا. بعضیا اینقدر تو دنیا میدون فقط میشن گاو صندوق. بدبختیم به خدا. خدایا به ما توفیق دویدن در دنیا برای آخرت عنایت بفرما. چون برادر و خواهر، هر چقدر تو دنیا برای دنیا بدویم سیر نمیشیم. چون در روایت داریم چند تا تشنه هیچ وقت سیر نمیشن. اول خوباشو میگم، تشنه علم، تشنه علم هیچ وقت سیر نمیشه. رضا خدا به پیغمبرم که عالم اولین و آخرین است میگه بگو و قول رب زدنی علما، تشنه علم سیر نمیشه. تشنه عبادت هم سیر نمیشه. امام سجاد تشنه عبادته، فداش بشم. امام حسن مجتبی تشنه عبادت، سیر نمیشه. تشنه خدمت هم سیر نمیشه. کسی دوست داره به مردم خدمت کنه. ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. تشنه قدرت هم سیر نمیشه. تشنه ثروت هم سیر نمیشه. تشنه شهوت هم سیر نمیشه. اصلا هر چی تو دنیای همینه. و در روایت داریم مثل دنیا مثل آب دریاست، هر چی بخوری تشنه تر میشی. پس یه جایی بعد نگهش دار دیگه. آقا اگه خواستید برای دنیا بدوید، سالی یک بار باید لوسترا رو عوض کنید، سالی یک بار باید مبلا عوض بشه، سرویس ها عوض بشه. ولی اگه گفتیم حاج خانم نگاه کن، یک خونه 100 متری یا 150 متری یک امکانات متناسب دیگه بسه، از حالا بعد برای خانه آخرتمون یه کاری بکنیم، بلا دنیا بلمون نمی کنه. و قلت المعشیه. چهارمیش هم بگم حرفم تمام. و قلت الطعام، قلت الکلام، و قلت المنام، و قلت المش، و قلت الطعام، کم خوردن. امام صادق سلام الله علیه فرمودن این معده مرکز همه مریضی هاست. امام صادق 1400 سال پیش فرمودن، امروز علم پزشکی تو دنیا اثبات کرده مرکز همه مریضی ها چی آقا؟ معده ی آج. حتی مریضی های اعصاب و روان ها، حتی مریضی های قلب. این معده رو کنترل کنید، خوردن رو کنترل کنید، دیگه مریض نمیشید. داروش چیه؟ امام صادق فدات بشم فرمود داروش کم خوردنه. داروش کم خوردن. یه خبر بهتون بدم مردم. یه آمریکایی‌ها یه خبر که میخوام بگم مال 20 سال پیشه ها، چندین میلیون دلار خرج کردن این دوتا چوب رو از دست ژاپنیا بگیرن. ژاپنیا برای غذاشون هنوز سنتیاشون با چی غذا میخورن؟ با چوب. خب با چوبی که ژاپنی غذا میخوره یک پیاله بیشتر نمیتونه بخوره، اون هم نیم ساعت طول میکشه ها. با دوتا چوب دیگه، قاشق و کفگیر ملاقه که نیست که، با دوتا چوب میخوره. کلی خرج کردن این چوبا رو از دست ژاپنیا بگیرن، نتونستن، موفق نشدن. ولی تو مملکت ما یک دلار هم خرج نکردن ها، داریم قاشق رو میذاریم کفگیر ملاقه برمیداریم. سر مهمونی هایی میگه بخور بابا جان، بخور تا به ترکی ها. هی میگه بخور. بابا مگه معده من چقدر جا داره؟ یک سومش مال غذا، یک سومش مال آب، یک سومش مال هوایه. غذا رو میخوره یک سوم رو پر میکنه. مال آب رو هم میخوره، میگه آب خودش جا خودشو پیدا میکنه. یک سوم هوا رو هم میخوره، میگه میخواد نفس بیاد، میخواد نفس. خوی میمیری خو. میمیری بابا. از این غذاهایی که ما میخوریم به جان عزیزتون قسم یک سومش بیشتر نیاز بدن ما نیست. یک سوم بیشتر نیاز بدن ما نیست. دو سومش چیه؟ اگه ناراحت نشید، اگه جسارت نشه، میگیم ما میشیم ماشین حمله. آب ببخشید دیگه نمیگم. خود نخوریم، کمتر بخوریم. آقا یه معما، ما رمضون تو کشور اسلامی ایران یه وعده غذا خورده نمیشه، پس باید مصرف مواد غذایی بیاد بگی یک سوم باید بیاد پایین، ولی آمارا میگه بیشتره. اگه گفتید برای چی؟ حل معما اینه، ما نهار رو تو ماه رمضان نمیخوریم ولی دو بار میخوریم ها. سحر میگه بخور که نهار نمیخوری، افطارم میگه بخور که نهار نخوردی، یعنی دو بار نهار رو خوردیم ها. قربونتون بشم، خدا ماه رمضان رو گذاشته برای صحتمون، ولی افطار یه جوری میخورن که دیگه بعد افطار کسی حال مسجد اومدن. گفت حاج آقا افطار که میشه ما میشیم اکلن لم، ما هم کنار سفره لم میدیم. دیگه نمیتونیم بلند شیم. نگفتن که خودمونو بکشیم که. گفت کلو و اشربو ولا تصرفو. ولی بچه ها زمان جبهه شوخی میکردم، گفت کلو و اشربو حتی تنفجرو. بخورید و یا شامی تا منفجر شوید. خودمون آسیب میبینیم. ببینید دو بار ضرر میکنیم به خاطر پرخوری ها. پرخوری هزینه داره دیگه. من باید یه کاسه غذا بخورم، یه پیاله غذا بخورم، یه بشقاب میخورم، یعنی سه برابر اون چه که نیازمه، دو برابر اون چه که نیازمه میخورم. خب هزینه میدم دیگه. ببخشید میخوام ریالی حساب کنم، یه پیاله برنج 1000 تومان، یه دیس برنج 3000 تومان. یعنی اینجا یه بار پول میدم، حالا یه غذای زیادی رو خوردم، حالا باید یه 7-8 هزار تومان هم بدم آقای دکتر قرص به من بده که اینا حذف بشه. خب چرا این کار رو داریم میکنیم؟ خب یه ذره مدیریت کنیم، یه ذره مدیریت کنیم، هم راجع به کم خوردنمون، هم راجع به غذاهایی که میخوام بخوریم. متاسفانه تو تغذیه‌مون مدیریت دینی کم دیده میشه. حرفمو جمع کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهلول رو، آشق محمد تقی بهلول، اون اعجوبه قرب. خودم از ایشون سوال کردم، آقا میگن 80 سال، 60-70-80 سال شما دکتر نرفتی، برای چی؟ خیلی به لهجه گناوادی قشنگ میفرمود، چون ما مدنم چی بخورم، چقدر بخورم، کی بخورم، شما همین رو نمیدنه نا. آقا ما بدونیم چی بخوریم. تا گرسنه نشدی نخور، یکم هنوز اشتها داری دست بردار، غذا تو خوب بجو، وسط غذا آب نخور، غذاهای با هم دیگه نامتجانس رو نخور، غذایی که با هم نمیسازه نخور. ها اینا معده رو داغون میکنه. معده که مال خودمونه اگه غذا مفته، معده که مال خودمونه که گاهی وقتا. چی گفتم؟ بر درب سوم بهش نوشته شده است لکل شیء حیلتون و حیلت و صحه فی دنیا 4 خصال. هر کاری چاره ای دارد. سالم زندگی کردن، صحیح و سالم بودن 4 خصلت میخواد. 1. کم حرف زدن، درست حرف زدن. 3. کم خوابیدن، مدیریت دینی خواب، 3 کم دویدن برای دنیا و 4 کم خوردن. خدایا توفیقش رو به همه ما عنایت بفرما. شب میلاد امام مجتبی سلام الله علیه هست، یه کاروان دل بریم مدینه، یه سلام بدیم و عزیز خودم انشاءالله براتون مناجات بخونم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا یا وجیها به آبروی امام مجتبی ایدی ما رو فرج آقامون قرار بده، ایدی ما رو رفع گرفتاری های مسلمین و شیعیان و دوستداران اهل بیت قرار بده، ایدی ما رو طول عمر رهبرمون قرار بده، ایدی ما رو نابودی دشمنان اسلام و آل سعود قرار بده، ایدی ما رو شفای مریض ها قرار بده، ایدی ما رو آمرزش گناهان و اموات و علو درجات شهدامون قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.